اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. مدافعان حقوق پناهجویان در اروپا گفتند که وضعیت پناهجویان افغان در کمپ‌های کشورهای اروپای شرقی قابل تشویش است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز 20 ماه جون در سراسر جهان از روز جهانی پناهنده بزرگداشت به عمل می آید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که این کشور 6.5 میلیون مهاجر و پناهنده در جهان دارد. رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه 20 جون به صدای آمریکا گفت که بیشتر این شهروندان افغان در ایران و پاکستان مهاجرند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین افغانستان، حدود 500 هزار افغان در کشورهای اروپایی، 500 هزار نفر در امریکا و استرالیا و همچنان 500 هزار تن دیگر در کشورهای عربی زندگی می کنند. سازمان ملل متحد با نشر گزارش اذعان داشته است که در سال 2019 میلادی 29.6 میلیون نفر در سطح جهان کشورهایشان را ترک کرده و به کشورهای دومی مهاجر شدند. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که طالبان شب گذشته بر کمربند امنیتی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت حمله کردند که در این درگیری‌ها 5 سرباز اردوی ملی و 4 جنگجوی طالبان کشته شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
عمر زواک سخنگوی والی این ولایت روز شنبه 20 جون به صدای آمریکا گفت که حملات طالبان توسط نظامیان افغان از حومه‌های شهر لشکرگاه عقب زده شده و در این درگیری‌ها 3 جنگجوی دیگر طالبانی زخمی شدند. سخنگوی والی هلمند همچنان گفت که شهرهای عمومی قندهار هلمند به دلیل جاسازی ماین‌ها توسط طالبان تا ظهر امروز برای ترافیک مسدود بود که در حال حاضر این شهر را دوباره باز شده است. به گفته وی در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته و نیروهای زیادی به ساحه رسیدند.
وزارت صحت عامه افغانستان از جان باختن 21 نفر و ثبت 546 واقعه جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده است. بر اساس معلومات این وزارت تا کنون 28424 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان 8292 نفر آن دوباره صحت یاب شدند. عربستان سعودی سر از یکشنبه 21 ماه جون دروازه های مساجد شهر مکه را پس از 3 ماه قرنطین برای نمازگزاران باز می کند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی رسمی عربستان سعودی، دروازه های حدود 1500 مسجد در حال برای نمازگزاران باز خواهد شد که صحن و فرش این مساجد با مواد ضد عفونی اسپری می شود. این در حالی است که مقامات تا حال اعلان نکردند که آیا مراسم حج را امسال در این کشور لغو خواهند کرد یا خیر. مساجد در بیرون شهر مکه در پایان ماه می باز شد، اما نمازگزاران فاصله اجتماعی را رعایت می کنند. عربستان سعودی تا حال از 150 هزار مورد ابتلا و حدود 1200 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا خبر داده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. باب منندز سناتور دموکرات می‌گوید که ایالات متحده بایست برنامه اسکان مجدد مهاجرین را دوباره احیا کند. آقای منندز که در یک برنامه آنلاین یافته‌های گزارش کمیته روابط خارجی مجلس سنا را تحت نام مهاجرت اجباری جهان بحران سیاسی عصر کنونی بازگویی می‌کرد گفت برنامه اسکان مجدد مهاجرین یک سرمایه ملی بوده و مسیرهای تعریف شده را برای محافظت پناهجویان ایجاد میکند. باب منندز که در این برنامه آنلاین همراه با مدلن البرایت، وزیر خارجه پیشین آمریکا در ریاست جمهوری بیل کلینتون و پژوهشگران این گزارش تحقیقی شرکت کرده بود، در مورد وضعیت پناهجویان جهان اظهار نگرانی کرد.
ایالات متحده باید تأثیر فاحش قوانین مهاجرت باید به بحران جهانی پناهجویان تحت فشار رسیدگی نماید. ما می‌دانیم هرگاه به این وضعیت رسیدگی نشود، مهاجرت‌های اجباری دلیل بی‌ثباتی در آینده خواهند شد. حکومت ما باید از پناهجویان اجباری در سراسر دنیا مراقبت کند. ما باید مطمئن شویم که نظر به قوانین بین‌المللی و ملی مهاجرت‌ها و پناهجویان و افراد بی‌جا شده در سرحد و فراتر از سرحدات آمریکا رسیدگی می‌شود. حکومت آمریکا باید از قانون بین‌المللی کمک‌های بشری حمایت کند و برای راه حل جنگ‌های داخلی بیشتر تلاش نماید که سبب مهاجرت‌های اجباری شده است.
سناتور منندز این را هم گفت که برای رسیدگی به بحران پناهجویان بدون حمایت قصر سفید، اعضای هر دو حزب کانگرس باید سریعا تلاش ورزند تا سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا را در قبال پناهجویان اصلاح کرده و نباید تقاضای میلیون‌ها مهاجر اجباری در جهان نادیده گرفته شود. ده‌ها هزار حامی رئیس جمهور ایالات متحده امروز شنبه در شهر تولسای ایالت اوکلاهوما در حال گرد هم آمدنند، جایی که قرار است برای نخستین بار پس از رفع قرنطین و مظاهرات علیه رفتار پلیس، دونالد ترامپ به کارزار انتخاباتی بپردازد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
محکمه عالی اوکلاهوما روز جمعه پیشنهاد مبنی بر اجباری بودن استفاده از ماسک را در جریان گردهمایی انتخاباتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رد کرد و گفت پیشنهاد کنندگان دلایل قانع کننده در این خصوص نداشتند. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفته است که سازمان دهندگان گردهمایی ماسک و مایع ضد عفونی را به تمام افراد اشتراک کننده که خواهان استفاده از آن باشند فراهم میکنند. رهبران دموکرات آمریکا با ویژه جو بایدن نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و برنی ساندرز سناتور ارشد دموکرات از دونالد ترامپ به خاطر برگزاری گردهمایی انتخاباتی شدیداً انتقاد کرده اند.
کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تعقیب مرگ جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار در جریان توقیف از سوی پلیس، اعمال تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار پلیس را تقبیح کرده و خواهان تهیه یک گزارش در مورد اعمال نژادپرستانه سیستماتیک علیه آفریقایی تبارها شد. این قطعنامه همچنان از میشل بچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد خواسته است تا نحوه پاسخگویی و رسیدگی حکومت را به اعتراضات صلح‌آمیز به شمول ادعای استفاده بیش از حد قوا بررسی کرده و یافته های خود را در فاصله زمانی یک سال ارائه دارد. در اعلامیه روز جمعه این مجمع تاکید شده که سازمان ملل متحد بایست وظیفه خود را انجام داده و زیر بار زورگویی ها نرفته و ایالات متحده را پاسخگو قرار دهد. و حکومت بریتانیا در روزهای آینده اعلام خواهد کرد که آیا قانون حفظ فاصله فیزیکی 2 متر را برای این کشور تغییر خواهد داد یا خیر. بسیاری کارفرمایان به ویژه در بخش‌های هتلداری و تفریح و فراغت گفتند که پس از رفع قرنطین قانون حفظ 2 متر فاصله فیزیکی از تسریع فعالیت‌ها و مشاغل آنان می‌کاهد. وزیر فرهنگ بریتانیا روز شنبه گفت که تعهد کردند قانون 2 متر فاصله فیزیکی را به 1 متر بازنگری کرده و به‌زودی تصمیم نهایی را اعلام کنند. بریتانیا در میان کشورهای اروپایی بیشترین تلفات انسانی را به خاطر ابتلا به ویروس کرونا ثبت کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. وزارت صحت عامه افغانستان از جان باختن 21 نفر و ثبت 546 واقع جدید مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده. بر اساس معلومات این وزارت، تاکنون 28,424 واقع مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان 8,292 نفر دوباره صحت یاب شدند. جزئیات بیشتر از عبدالحی وشان می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان به روزشنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 21 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند و همچنان 546 تن واقع مثبت جدید ثبت شدند که با ثبت این واقعات جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 28,424 تن و تعداد مجموعی جان باختگان به 569 تن رسیده است. بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد آخرین وضعیت از کووید 19 در کشور به رسانه‌ها معلومات ارائه کرد و گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1459 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 546 واقعه مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 28,424 واقعه می‌رساند. همچنین 330 مورد بهبود یافته و 21 مورد فوتی داشته.
مطابق جدول ارسالی وزارت صحت، از جمله 21 مورد فوتی 9 نفر در ولایت خوست، 7 نفر در کابل، 3 نفر در هلمند و 2 نفر دیگر در ولایت‌های پکتیا و تخار جان باختند. گفتنی است که از جمله 28,424 واقع مثبت ثبت شده رسمی، 8,292 نفر آن دوباره صحت یاب شده، از شفاخانه‌ها مرخص شدند. از جانب دیگر اولسی جرگه شورای ملی افغانستان در شرایط دشوار کنونی که شیوع ویروس کرونا نزدیک به نقطه اوج است از سیاسی شدن سکتور صحت افغانستان ابراز نگرانی نموده میگویند که این تغییر و تبدیلی در وزارت صحت به مبارزه علیه کرونا و عرضه خدمات به شدت آسیب رسانیده است. یاربازخان حمیدی منشی کمیسیون صحت اولسی جرگه در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد چنین گفت:
د افغانستان حکومت د سیاسي ویش لمخې زموږ تبابت یا صحي سکتور هم سیاسي کو
بجې ان کې وزارت صحت در شرایط سخت کنونی روی برنامه منظم پلان علیه کووید 19 کشور کار بکند، به تعیین و تقرر افراد و اشخاص مورد پسند خود و کشمکش های داخلی مشغول هستند و با آمدن سرپرست وزیر جدید متاسفانه روند عرضه خدمات صحی به خصوص ویروس کرونا بطی و دچار اخلال شده است. به باور منشی کمیسیون صحت مجلس در شرایط دشوار که شیوع ویروس کرونا در نقطه اوج خود نزدیک شده است باید تمام همدم وزارت صحت به بلند بردن ظرفیت و تداوی و معالجه به بیماران کووید 19 معطوف میشد. متاسفانه به دلیل سیاسی شدن سکتور صحت شفاخانه های افغانستان به فقدان اکسیژن و کمبود پرسنل آموزش دیده مواجهند، اما وزارت صحت میگوید که به خاطر فراهم کردن اکسیژن برای شفاخانه ها با شرکت ها قراردادها صورت گرفتند که ممکن به اسرع وقت این مشکل کمبود اکسیژن در کشور مرفوع گردد. و همین ترتیب وزارت صحت میگوید که یک کارخانه تولید اکسیژن در کابل که از مدت فعالیت تولیدی نداشت دوباره فعال ساخته شده است که به احتمال قوی به زودی این مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه ها رفع خواهد شد. این در حالی است که احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت افغانستان برای جمعه در ولایت هرات و خبرنگاران گفته است که کووید 19 در کشور به نقطه اوج آن رسیده است و این وضعیت به احتمال قوی تا دو ماه دیگر ادامه می‌یابد و مردم باید به توصیه های وزارت صحت توجه جدی داشته باشند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
با کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان، ریاست جمهوری کشور گفته که پس از ارزیابی تهدیدها درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی تصمیم مشترک گرفته خواهد شد. جنرال کنت مکنزی، فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده آمریکا، گفته که نیروهای کشورش در افغانستان به 8600 تن کاهش یافته. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدم.
اکنون که سربازان امریکایی از 12000 به 8600 تن در افغانستان بر بنیاد توافقنامه صلح کاهش یافتند، حکومت افغانستان میگوید که طالبان نیز باید بر بنیاد توافقنامه صلح عمل کنند و خشونت ها را کاهش بدهند.
افغانستان حکومت او د نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک تعدید په وړاندې باندې ده. بل شکه د تعدید هر وخت ارزول کیږي او تر ارزونی وروسته مشترک تصمیم نیول کید.
اما بیرون شدن تمامی نیروهای این کشور از افغانستان به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی وابسته به اوضاع و اقدامات طالبان است. اعضای پیشین طالبان میگویند که برداشتن گامهای عملی ایالات متحده آمریکا زمینه را برای عملی شدن توافقنامه صلح بیشتر ساخته است.
اظهارات مقامات آمریکایی مشروط به تحقق شرط تطبیق احکام موافقت نامه امضا شده بین امریکا و امارت اسلامی افغانستان است.
ده هم تدیه سره ورته یو مثبت گام دی، ما فکر باندې نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه حرکتونه دي چې د افغانستان د سولې د پاره یو ښه زمینه برابروي.
هرچند حکومت افغانستان از افزایش حمله های طالبان انتقاد دارد و میگوید که این گروه حتی حمله هایشان را در مرحله کاهش خشونت ها افزایش دادند، اما برخی از کارشناسان نظامی میگویند که اگر حکومت افغانستان اصلاحات بنیادی و برنامه های منظم را طرح‌ریزی کند، کاهش نیروهای آمریکایی در اوضاع افغانستان اثر نخواهد گذاشت.
کاملا به نفع افغانستان است که قوتهای آمریکایی و دیگر قوتهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، در صورت که اینا با تعهداتشان مبنی بر تمویل مالی و تامین بودجه دفاعی افغانستان تا سال 2024 متحد باشند.
بر بنیاد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی تا نیمه های سال آینده میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عبدت کنندگان افغانستان، گفته که حدود 800 هزار پناهجوی افغان در ایران از جانب مقامهای کشور ثبت شده که پس از تثبیت هویتشان از جانب مقامهای افغان برشان تذکره و پاسپورت افغانستان اعطا خواهد شد. آقای بلخی به صدای امریکا گفت که همچنان در اشاره به نگرانی های ناشی از کرونا ویروس با تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان و ایران نیز مساعدت شده. توجه کنین به مصاحبه عزیز الرحمن با آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان.
آقای بلخی، جهان در حال از روز بین المللی پناهجویان بزرگداشت به عمل میاره که ما اخیرا شاهد درویداد مرگبار پناهجویان افغان در ایران بودیم. آخرین پیشرفت را که حکومت افغانستان و بخصوص وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در این زمینه داشته چیست؟
خب در رابطه با این موضوعی که شما اشاره کردین، این دو رویداد اخیر، مسئولیت ترتیب این مسائل را رئیس جمهور به عهده وزارت امور خارجه ماندن و یک هیئت توظیف شد تحت ریاست یکی از معاونای شورای امنیت و با حضور اعضای از وزارت امور خارجه و وزارت امور مهاجرین و دیگه ادارات زیرفت اینا تحقیقات ابتدایی را انجام دادن و اون معلومات شریک شد با هیئتی که از ایران در افغانستان آمده بودن. اونا معلومات دریافت کردن و گفتن که ما به بخشای مربوطی خودی ما معلومات میسپاریم که کارشناسی شد. و در ارتباط با حادثه دیگر در یزد که بود، خب سفیر ما در تهران که من ازش تشکر میکنم در محل حادثه حضور پیدا کرد و هم جنرال کنسول افغانستان از زاهدان با نماینده وزارت امور مهاجرین حادثه از نزدیک دیدن. او مثلا موکول شده به نیادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران. مشکلات مرزی که در اتفاق افتاد در اثر ضعف هماهنگی و تماس کمیساریای هر دو کشور در مرز است که بر اساس یک پروتکل سال 1335 اینا با همدیگه هماهنگی دارن، ضعف‌های در این رابطه وجود دارد چون پروتکل بسیار قدیمی است و هم در رابطه با سایر مسائل مربوط به مرز، قانونمند شدن پناهنده های افغانستان و حل مشکلات به صورت اساسی و طبعا دیدگاه های را و نظرات را جمهوری اسلامی ایران هم داره. هیئت توظیف شده تحت ریاست اطمر صاحب وزیر سرپرست وزارت امور خارجه اینا در ایران به سفر میکنن و در سفرشان در اونجا مسائل به صورت همجانبه مورد بررسی قرار خواهد دادن.
آقای بلخی، شما به سفر هیئت افغان به ایران اشاره کردید. در گذشته نیز به خاطر حل مشکل پناهجویان افغان در ایران چنین سفرهای صورت گرفته، ولی رویدادهای اخیر نشان داد که نتایج او سفرها برعکس بود. آیا اطمینان دارید که نتیجه سفر ای بار متفاوتر از گذشته باشه و بخصوص در قبال قانونمندسازی حضور پناهجویان افغان در ایران؟
البته انتظار وجود داره. قبلا صحبت‌های مقدماتی صورت گرفته، برنامه‌های قبلا تنظیم شده، برای قانونمند شدن 80 هزار نفر ایران خودش تعهد کرده که اینا از طرف دولت افغانستان تثبیت هویت شوند، برشان تذکره داده شود، بعد پاسپورت داده شود. مقدمات کار فراهم شده. برای قانونمند شدن مهاجرین در ایران زمینه بیشتر از هر زمان دیگه است، انتظار است، امیدواری ها هست. خب دو تا کشور همسایه است، اگر ما با هم گفتگو نکنیم، صحبت نکنیم، مسائل از طریق گفتگو تعقیب نکنیم، چی باید بکنیم؟ خب در رابطه با این چون مواردی ما فکر میکنم که قضاوت پیش تا پیش تعبیر دیگه پیش داوری نکنیم، ما باور میست که این هیئت دست خالی بر نخواهد گشت.
نگرانی از کرونا ویروس در قبال عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در داخل افغانستان نیز وجود داره. چی تدابیر حکومت بر از اینا در نظر گرفته و بخصوص چی نوع معاونت های به ایشان صورت میگیره؟
خب ما البته در ابتدا بحث انتقال اوناست که فکر شده سر ترانسپورتشنشان که ما چطور انتقال داده شده که مسئول باشن و بعدش هم بحث کمک های بشری است که در امو ماده ورود مرزی هم کمک میشه برای تعداد کثیری، شاید برای همه نشه در مرز امکاناتش نیست و بعد اینا هر کدام در ولایت خودشان که میرن یک کمک به اینا صورت میگیره برای کسایی که عودت میکنن و هم برای بیجای شده ها. شاید شما رسانه ها را دیده باشین، حتما تعقیب میکنین. فعلا در تمامی ولایات کمک رسانی به بیجای شده ها با هماهنگی وزارت امور مهاجرین از طرف مؤسسات بین المللی صورت میگیره و بعضا هم از طرف خود دولت افغانستان و یک توجه خاص و ویژه برای کمک رسانی هست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. مدافعان حقوق پناهجویان در اروپا میگن که وضعیت پناهجویان افغان در کمپ های کشورهای اروپای شرقی قابل تشویش است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هم با تعیین وضعیت گفته که نگرانی اونا از مهاجران ساکن در کمپ های یونان بیشتر از هر جای دیگر است. قدیر مشرف وضعیت پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که با هم به این گزارش گوش میدیم.
بحران ویروس کرونا و افزایش رقم پناهجویان در سطح جهان نگرانی های جدی را متوجه هزاران هزار انسانی ساخته که به دلایل مختلف خانه و ماوای خود را ترک کرده و راهی کشورهای غرب می شوند. با توجه به قرنطین، مسدود بودن سرحدات و دفاتر پناهجویان به خاطر بحران ویروس کرونا، وضعیت مهاجرین و خدمات به آنان در کشورهای اروپایی به گفته مدافعین حقوق پناهجویان قابل تشویش و اسفبار است.
هیچ نوع کمک بر اینا نمیشه که فرض کنیم برای خود و برای حساب جلوگیری در یک اتاقی که فرض کنیم برای 10 نفر است، در اونجا اینا 40 نفر زندگی میکنن. در کرواس، در سربیا، در مقدونیا، در هنگری، بخصوص در یونان، بخصوص در یونان. شما امیر بلیایی بگیم که با این شرایطی که ما اینجا میشنویم که بخاطر جلوگیری از شیوع از این فاصله 1.5 متر باید ما مراعات کنیم، پس کنیم ماسک استفاده کنیم، خب این شرایطی که بسط بنگلی میشه فاصله را زیادتر در نظر میگیرن. دیگه سیستم نظافت اونا در اونجا آب ندارن، بیچارا سر جان خود امرای این بوتلای پلاستیکی که ما شما امرای آب میخوریم، اینا 4-5 بوتل میرن پلو در پلو میمونن، با یک نفر سر سر جا بازی اینا سر جان افتن بشوین. تشناب نی، سیستم سی کانالیزاسیون نی. در مجموع براتون بگویم، در مجموع بسیار ناامید کننده.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز از این وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی اظهار بیخبری نمی کند، اما تاکید می کند که حکومت ها نمی توانند به همه مهاجرانشان در کشورهای مختلف رسیدگی کنند.
از طریق مؤسسات بین المللی، از طریق یونیسیار، آیم و دولت هایی که میزبان اینا هستند، ما همیشه تلاش کردیم که کمک های به اینا صورت بگیره. فعلا در بعضی کشورهای کمک ها شروع شده. در کشورهای اروپایی هم همواره این خواسته را داشتیم و در یونان فعلا مشکلات بیشتر است نسبت به هر جای دیگه و به خصوص مهاجرین تازه واردی که در این روزا رفتند و در کمپ موریا یک مقدار وضعیت بحرانی تر است نسبت به سایر جاها. ما اینا را تقاضا کردیم و تأکید میکنیم که برای اینا در هر کجایی که هستند رسیدگی صورت بگیرد.
انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به مناسبت 20 جون روز جهانی مهاجرت با نشر اعلامیه از تمام کشورها خواسته است تا با توجه به بحران ویروس کرونا اطمینان حاصل کنند که مهاجرین ساکن در کشورهایشان در تمام برنامه‌های پاسخگویی و احیای مجدد شامل باشند. اما کارشناسان حل بحران‌های بشری به باور هستند که در همچه مواقع حساس بسیاری از کشورهای میزبان حتی اگر بخواین هم به خاطر مشکلات اقتصادی که دامنگیر جهان است نمیتونن که با پناهجویان کمک بکنن.
حکومت ها سیاست هایشان بسیار در حالت تغییر است، خصوصا وقتی که زیر فشار باشد از نظر اقتصادی منابع اقتصادیشان کمتر شوه. بدبختانه مهاجرین به او رقمی که برای دیگه اتباع مثلا دو کشورها خدمت میرسه یا دست دو میشن.
آقای صافی میافزاید که کشورهای میزبان تلاش ورزند روند درخواست پناهجویی این افراد را تسریع بخشند تا سرنوشت زندگی پناهجویان روشن شده و در این شرایط دشوار صحی از مراکز تجمع مهاجرین بیرون شوند. با این حال سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 80 میلیون زن، کودک و مرد در سرتاسر جهان یا مهاجر شدند یا هم در داخل کشورهایشان بیجا شدند که بدتر از همه تنها در سال گذشته میلادی به گفته این سازمان 10 میلیون نفر منازلشان را ترک کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چرا 20 ماه جون به عنوان روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده و از این روز تجلیل میشه؟ میرویس رحمانی در این مورد مصاحبه با نادر فرهاد سخنگوی دفتر افغانستان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان انجام داده و نخست از وی در مورد تاریخچه روز جهانی پرسیده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
دوده همیشه 20 سال قبل در چنین روز جهانی پناهنده این روز مسما گردید و هدفشان بسیار واضح است، چون پدیده مهاجرت و بیجا شدگی و پناهجویی و پناهندگی از امو آوان هم در حال رشد بوده و این روز فرصتی است که ما فکر کنیم روی از این که دستای درشتی از مردم کشورهای خود، خانه های خود، خیشاوندان و عزیزان خود ترک میکنن، مجبور میشن که فرار کنن به دیگر کشورها، پناه بجوین و زندگی در دیگر کشورها اختیار بکنن. این فرصتی باشه که ما توجه جامعه جهانی را به معزل امی دست از کسانی که به عنوان پناهجو عرض وجود میکنه جلب بتونیم بکنیم و خواهان مساعدت بیشتر از کشورهای میزبان و جامعه جهانی در قبال پناهجویان پناهندگان در سراسر دنیا شویم که به نحو دارن زندگی پرمشقت و پرمشکلات را همه روزه پشت سر میگذرانن.
اخیراً ما خبرهای بسیار تکان دهنده را در مورد برخورد ایران با مهاجران افغان شنیدیم. غرق ساختن حدود 50 مهاجر افغان و همچنین شلیک پلیس ایران به موتر حامل مهاجران افغان که منجر به آتش گرفتن این موتر شد و جان حداقل 3 افغان گرفت. آیا اداره شما، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تا اکنون این دو رویداد اخیر به گونه مشخص پیگیری کرده و در این مورد کدام اقدام انجام داده؟
آنچه که من میخوایم یادآور شما است که از سالیان گذشته، از 40 سال است که افغانها بیشتر به دلایل گمشده اقتصادی که اشتغال هم گفته میشه رفت آمد بین افغانستان و ایران بوده. متاسفانه این رفت آمدها به شکلی که باید ترتیب و تنظیم شوه نشده و هر از گاهی ما شاهد اتفاقات دلخراشی هم بودیم. ما امیدوار هستیم که افغانها فریب قاچاقبران انسان نخورن، زندگی خود به مخاطره قرار نتن و بدون از این که درکی از واقعیت‌ها و قوانین بین المللی داشته باشن اینا زندگی خود به خمار نزنن و در این زمان آرزو داریم کشورهایی که میزبان ولو پناهندگان هم اگر نیستن که ما مسئولیت رو در قبالشان داریم حقوق بشری انسانها را نقض نکنن، انسانها بتانن به دلایلی که در کشور دیگی مسافرت میکنن این فرصت داشته باشن که اگر پناهجو هستن درخواست پناهندگی بتن و اگر به سایر دلایل دیگی هم میرن مطابق به قوانین، در حالی که ما اینو میپذیریم و احترام میگذاریم به قوانین ملی هر کشور، ولی نهایت مهم است که این مسئله بین کشورها به شکل دو جانبه راه حل‌های عمومی جستجو شود، چون این پدیده مهاجرت پدیده در حال گسترش است. خوب میشه که مهاجرت های اقتصادی در یک چارچوب توافقات دو جانبه بین کشورها ترتیب و تنظیم شود تا ای که تلفات جانی را در کبان نداشته باشد.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا بر پایان رسید. تشکر از همراهی شما تا ایدم. اما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.